بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وصلاة على عباده الذين اصطفاه الصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و تحقیق درباره دلالت آیات قرآن بر وجوب احتیاط. در این رابطه آیاتی گفته شد و آرا هم مورد بحث قرار گرفت. رسیدیم به رأی و نظر شماره 5، رأی و نظر سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه، کتاب مصباح الاصول جلد 2 صفحه 344. سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه آیاتی را که محدثین اخباریین در جهت اثبات اعتبار اصالت الاحتیاط مورد تمسک قرار داده اند ذکر می فرمایند. از این آیات آیه شماره 195 سوره بقره و آیه شماره 136 سوره اسراء و آیه شماره 16 سوره تغابن که این سه تا آیه از این قرارن. آیه شماره 195 خدای متعال می فرماید و انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه. استدلالی که می شود از این قرار است که شبهه خطیر است، دارای مخاطرات است، خطر ارتکاب فعل حرام وجود دارد و ارتکاب فعل حرام هم منتهی به تهلکه می شود و قرآن که می فرماید لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، یعنی در مورد شبه مخصوصا شبه تحریمیه باید اجتناب کنید و خودتان را به تهلکه نیندازید. نتیجتا مفاد این آیه می شود وجوب احتیاط. آیه دوم سوره اسراء شماره 36 خدای متعال می فرماید ولا تقف ما لیس لک به علم، دیروزم این آیه را خواندیم: پیروی نکنید از چیزی که نسبت به آن چیز علم ندارید. شبهه از همان مواردی است که علم در آن وجود ندارد، و قرآن از ارتکاب کار بدون علم نهی میکند که نتیجه آن این است که در مورد شبهه باید دست نگه دارید و احتیاط کنید. آیه شماره 3 سوره تغابن، شماره آیه 16، خدای متعال می فرماید: فاتقوا الله ما استطعتم. تقوای الهی را پیشه کنید تا جایی که توان دارید. ما استطعتم، تقوا هم پرهیزگاری از گناه هست، و شبهه که احتمال حرمت و گناه وجود دارد باید اجتناب بشود، که مأموریم به پرهیزگاری و اجتناب از گناه که نتیجه آن هم می شود احتیاط. تقریب و نحوه استدلال با توضیحات از این قرار بود، اما سیدنا الاستاد قدس الله نفسه الزکیه در همان منبع بالا می فرماید که دلالتهای این آیات بر مدعا، یعنی بر اثبات اعتبار برای اصالت الاحتیاط کافی نیست. اما آیه اول که می‌فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و لا تلقوا بأیدیکم الى التهلکه، در این رابطه می‌بینیم نهی شده است از القاء در تهلکه، در تهلکه، و نهی درست است و متعلق نهی هم معلوم است، تهلکه است. اما تهلکه به طور طبیعی یا تهلکه یا هلاکت دنیوی است و یا اخروی است. اگر منظور هلاکت دنیوی باشد، می فرماید به طور مسلم ارتکاب اطراف شبهه منتهی به هلاکت دنیوی نمی شود تا نهی از القا صورت بگیرد. تا هلاکتی در کار نباشد که نهی معنا ندارد، هلاکتی در کار نیست بل وجدان. و اما اگر منظور هلاکت اخروی باشد، در این فرض منظور از هلاک یعنی افتادن و گرفتار شدن در دام عقاب. اگه این منظور باشد طبیعتاً این آیه ارشاد می شود به سمت و سوی نجات از عقاب و وجوب شرعی ثابت نمی شود، چون که نهی از القاء در عقاب در صورتی که عقاب معلوم باشد، این نهی نهی ارشادی است. از عزیزان نمیدانم الانم هستند یا نیستند، سوال کردند که فرق بین ارشادی و مولوی را شرح بدن، که نیستند و هیچ. منظور از ارشادی آن است که مصلحت یا مفسده در فعل و کار معلوم و مشخص باشد، یا عقلا یا عقلائیا. اینجا میشد ارشاد. اگر مصلحت و مفسده معلوم نبود، دستور فقط تعبد محض بود، آنجا امر امر مولوی است و نهی نهی مولوی است. خب به همین مقدار اکتفا کنیم. سائل در جلسه نیست که شرح بیشتر میدادیم، کامل کنم چشم. بنابراین این آیه در این حال که مردد است کلمه تهلکه بین هلاکت دنیوی و هلاکت اخروی، که خود تردید از دلالت میکاهد، یعنی به قوت دلالت صدمه میزند خود تردید. و پس از آن که ما فرض کنیم که هلاکت اخروی هست، میشود ارشادی و مدعای ما به اثبات نمیرسد. این اجازه، این آیه دلالتش بر مدعا کامل نیست. بفرمید آقای پاکانیش. اول ایشان گفته بودن
ارشادی بودن موضوع به
وجود
تحقیق نیست.
اون اجازه بود بعدن بست در تحقیق. یه نکته احسنتون ماشاءالله ذهنتون کار.
اما شکل اگه مقصودش من از حلاکت دنیوی، حلاکت به چه معنی باشه؟ چون خود بارو فرمونی صاحب نظرم از علمای مقصودن که در اتفاق شبه اثر وزنی خودش رو میگذاره. وقتی اثر وزنی گذاشت چنان که در مثل حلاکت اخروی اقابه در حلاکت دنیوی هم اثر وزنی دیگه، حلاکت غیر از این که دیگه چیز دیگری نیست.
خب
پس شو میفهمد بلوجدن هم چیزی نیست. پس نهی از تحلیل هم اینجا مطرح نیست.
بله.
مانی حلاکت هست.
بله.
ارتکاب شبهه رو میگن تکلیفا از ایسه حکم فرعی مشکلی نداره، اما از جهت اخلاق اصلا وضعی خودش میدونه.
بسیار بسیار جوابش آقای حسینی قصدش بدد گفت که استادی بود نشسته بود، یه شاگرد دست چپش بود، یکی دست راست، اون دست چپی اشکال میکرد دست راستی جوابشو میگفت، برای استاد اصلا نوبت داده نمیشد. حالا اگر شما میخواید جواب بگید من ساکت میشینم. قصد داشتید جواب شده. شاید آقای حسینی هم قصدش این باشد که احتمال شبه غیر از ارتکاب حرمت و گناه هست که اثر وضعی قطعا دارد. اینجا ارتکاب قطعی نیست. سوال بسیار دقیقی بود. اگر کسی کار حرامی را انجام بدن اثر وضعی قطعا دارد، ولی کار حرام معین و معلومی را. اما اطراف شبه هست، برای ارتکاب شبه احتمال هلاکت دنیوی وجود ندارد، مخصوصا هلاکت هلاکت اثر وضعی هست ولی نه هر اثر وضعی. شما میگید اثر وضعی قطعی است، اون هم در حرامی که معلوم باشد. ایشان آیه قرآن میگه هلاکت است، هلاکت یه درجه بالای از اثر وضعی است که نسبت به همه گناهان در دنیا ممکن مترتب نشود. و اما مطلبی که شما گفتید، ما درباره ذهنتان آماده کنید، ما درباره احتیاط یا مطلبی داشتیم به نام وجوب طریقی. این در تحقیق میگیم انشاءالله اجازه بدید. اما آیه دوم چه بود؟ آیه شماره 36 سوره اسراء، لا تقف ما لیس لک به علم. گویا میفرمایند این آیه دلالت دارد بر این که جایی که علم نداشته باشیم اقدامی نکنیم. درست است، ما اگر برای حکمی هیچ دلیلی نداشته باشیم اقدام کنیم تشریع است و محرم است. علل مسلکین، مسلک المحدثین و مسلک المجتهدین. ما که قائل به براءت هستیم هم میگیم اگر دلیل نداشتیم تشریع و محرم است. محدثین و اخبارینی که قائل به احتیاط هستند هم می‌فرمایند اگر دلیل بر احتیاط نداشته باشیم تشریع و محرم است. درست است، اما ما در مورد شک در اطراف شبهه علم اجمالی بعد از فحص یا شبهات وجوبیه و موضوعیه دلیل داریم. از حدیث رفع و قاعده قبح عقاب بلا بیان نقلی و عقلی، پس از که دلیل داریم دیگه جایی برای این اشکال نیست که ما اقدامی کرده باشیم بدون علم. نه، اقدام بدون علم معنایش اقدام بدون دلیل است و ما در براءت اقدام بر اساس دلیل انجام میدیم. نکته کوچکی که بعضی یا همه شما ممکنه مطالعه کنید، یه ذره دغدغه‌ای به ذهنتان ایجاد بشود توضیح بدم. شما در این آیه که گرفتید اقدام به غیر علم معناش اینه که جایی که اقدام میکنیم باید عن علمن باشد، براءت که علمیست. جوابشو هم گرفتید، دلیل علم است، اعتبار دلیل قطعیست، مفاد دلیل علم نیست، اعتبار دلیل قطعیست. در پس قضیه علم وجود دارد. در نتیجه این آیه هم دلالتش بر اعتبار احتیاط به جایی نرسید. اما آیه سوم که عبارت است از آیه شماره 16 سوره تغابن که چه بود؟ فاتقوا الله ما استطعتم. بله، در این آیه امر به تقوا شده است. خیلی خوب، ما هم قائلیم و معترفیم که باید تقوای الهی را رعایت کنیم. تقوا به معنای تحفظ از عقاب یا به معنای تحفظ از القاء در مفاسد و گرفتاری های دنیوی. در هر سر تقوا که معنایش تحفظ از خطرات هست یه مطلبی درستی است، اما ما که به براءت تمسک میکنیم با استناد به دلیل عقلی و نقلی، نه منافات به تقوا ندارد که مطابق با تقواست، با تقوا مطابقت دارد، مخالفتی در کار نیست. در نتیجه هر سه آیه دلالتش بر اعتبار احتیاط کامل نشد. یعنی ما به دلیل عقل کف اقابه، به دلیل نقل که حدیث رفع هست، اینجا که عمل کنیم خود التزام به دلیل عقلی و شرعی التزام به دستور شرع است. نتیجه رو اعلام کردیم. در پایان پس از اعلام نهایی نتیجه که این آیات که به طور کل به سه دسته بود به بار ننشست و اعتبار برای اصالت الاحتیاط از جهت آیات قرآن ثابت نشد. این نتیجه بحث تا اینجا. اما تحقیق و بررسی، در تحقیق با احترام و تجلیل از آراء صاحب نظران قدس الله انفسهم از زاکیات، وظیفه داریم به عنوان یک طلبه ضعیف در برابر آن عازم و سلف صالح که مراجعه کنیم به تفسیر، بحث از استدلال به آیات هست، عنوان کنید بحث تفسیری آیات. از آنجا که بحث از استناد به آیات به میان آمده است، باید به تفسیر این آیات مراجعه کنیم. و از جهت اینکه تفسیر باید تفسیری باشد که مورد اعتبار فقها باشد، مراجعه میکنیم به تفسیر تبیان شیخ طوسی اعلی الله قدس الله نفسه زکیه، که فقیه و محدث و مفسر و مورد اعتماد و اعتبار فقه هاست. هم شیخ طوسی همین سه تا آیه را که عنوان شد در تفسیری که مراجع شد بیانی دارن که با آسان سازی از این قرار است. اما آیه اول سوره بقره شمار 195، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، کتاب تفسیر تبیان جلد 2 از صفحه 152 می فرماید که این آیه که نهی میکند از القای در تهلکه طبق آراء مفسران و نقل حدیث، 4 معنا برای این القاء در تهلکه گفته شده است. 1، منظور از القاء در تهلکه امتناع از انفاق که در صدر آیه آمده است، و انفقو فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، انفاق کنید، لا تلقوا بأیدیکم با قرینه صدر از انفاق امتناع نکنید تا هلاک بشوید. یعنی کسی که انفاق نکند، انفاق در جامعه، امتناع از انفاق موجب تهلکه می شود، به چه معناست؟ دقت کنید، به این معناست. مجموع مردم اگر انفاق نکنند، مستمندان به هلاکت بر می‌خورند. این یک معنا. معنای دوم، لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه که آقای محمدی هم اشاره کردند، امتناع از انفاق، بدی کردن آدم را به بدی روبرو میکند. انفاق نمی کند، خودش گرفتار می شود و کسی به او انفاق نمی کند و هلاک می شود. این معنای اول تفسیر. معنای دوم، گفته می شود که منظور از القاء در تهلکه این است که این باشد که انسان مکلف ارتکاب به معاصی بکند و یأس از مغفرت داشته باشد. گناهی انجام داده، گناهش مقدار زیاد بوده، از مغفرت مایوس شده و میرد و گناه تکرار میکند. این القاء در تهلکه است. هر قد گناه زیاد باشد، عفو و مغفرت بیشتر از آن است. رحمته وسعت کل شی، نباید مایوس شد. معنای سوم، معنای چهارم، سوم، معنای دوم دو تا توجیه داشت. معنای سوم گفته شده است که منظور از القاء در تهلکه که جبائی میگد، جبائی، که این باشد که انسان در برابر دشمن اگر توان دفاع نداشته باشد، نباید در درگیری و رویارویی اقدام کنه. دشمن مسلح و قدرتمند، فرد کمتوان و بدون تجهیزات، القاء در تهلکه است. این قسمت این معنای چندم شد؟ سوم. البته اینجا باید شرحی هم هست که اگر حاشیه بریم دیگه طولانی میشد، که خلاصش اینه که القاء در تهلکه در محاربه استاد را شهید صدر جوابش یادم هست. این سوال در جلسه از ایشان سوال شد که لا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، چه می شود با شهادت طلبی امیرالمؤمنین و سید الشهدا؟ جواب ایشان این بود که این آیه به آیات جهاد تخصیص داده شده است. اونجا جهاد است. جهاد که باشد مسئله فرق، اونگهی جهادی هم که در اثر آن حفظ دین منظور باشد، اون دیگه رتبش مقدم از این است. اما معنای چهارم را می‌فرماید که منظور از آیه این است که انفقوا فی سبیل الله ولا تلقوا بأیدیکم الی التهلکه، انفاق بکنید ولی اسراف نکنید، کل اموالتون ندید، که مثل رهبانها و ریاضت طلبهای خاص، همه اموالتونو بدید خودتونو به هلاکت بیندازید، این کارو نکنید. این چهار معنا برای این آیه در تفسیر آمده، تبیان شیخ طوسی می‌فرماید. در نهایت ایشان می‌فرماید که آیه اولا این است که همه این موارد را شامل بشود. تهلکه منظور همه این موارد است. اشکالی هم ندارد که بگیم آیه اطلاق دارد و شمول. پس از که این معانی را فهمیدیم، آیا اطراف شبهه تحریمیه جزئی این معنا هست یا نیست؟ امام خمینی قدس الله نفسه الزکیه، کتاب تهذیب جلد 3 صفحه 92 می فرماید ارتکاب شبهه تهلکه نیست. اصلا تهلکه نیست از اساس، تا بگیم که مشمول نهی القاء در تهلکه بشود. اصلا اونجا تهلکه وجود ندارد. بل وجدان. تفسیر آیه گفته شد و استفاده از این تفسیر در نهایت بحث انشاءالله انجام می شود. اما تفسیر آیه دوم و سوم و بیان نظر تحقیقی و جنبندی و نگاهی به وجوب طریقی احتیاط و جنبندی بین آراء صاحب نظران انشاءالله برای جلسه فردا. سلامتی آقای امام زمان، سلامات خدمت.